ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، انتخابات مجلس در 15 استان به دور دوم می رود. آب گرفتگی خانه‌ها و مسدود بودن راه‌ها همچنان در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ادامه دارد. و با قطع داروی بیماران SMA 10 کودک مبتلا طی یک ماه جان باختند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آرای 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره خبرگان رهبری را در 198 حوزه از 208 حوزه انتخابی اعلام کرد و بر اساس آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابی از 15 استان به دور دوم کشیده شده. به گزارش خبرگزاری ها بر اساس تازه ترین نتایج به دست آمده، 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در مرحله نخست به مجلس راه یافتند و بقیه نامزدها به دور دوم می روند. عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه شرط ورود به مجلس در دور اول کسب 20% آراست، گفت انتخابات دور دوم در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. به دلیل سانسور مطبوعات و رسانه‌ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران، راستی آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته میسر نیست. حدود یک هفته پس از جاری شدن سیل در جنوب سیستان و بلوچستان، آب گرفتگی خانه‌ها و مسدود بودن راه‌ها همچنان در برخی مناطق این استان ادامه دارد. احمد وحیدی وزیر کشور روز سه‌شنبه در سفر به این استان تأکید کرد آب از روستاهای باقی مانده باید در سریع‌ترین زمان ممکن تخلیه شود. منابع بلوچ از جمله حالوش و کمپین فعالین بلوچ به عدم کمک رسانی دولتی در روزهای گذشته اشاره کرده و گزارش دادن کمک های مردمی از سایر شهرهای استان به سمت مناطق سیل زده ادامه دارد. هلال احمر نیز از برپایی یک اردوگاه اسکان اضطراری در چابهار خبر داده. برخی رسانه ها با اشاره به موج جدید بارش و سرما که پیش بینی شده از سه‌شنبه آغاز خواهد شد، هشدار دادن نیاز فوری سیل زدگان وسایل گرمایش است. و حسین رضا فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه 13 اسفند به بند امنیتی 209 متعلق به وزارت اطلاعات شد. بر اساس گزارش‌هایی که به رادیو فردا رسیده، ماموران وزارت اطلاعات روز شنبه آقای رزاق را تهدید کرده بودند که به خاطر راه اندازی کمپین تحریم انتخابات با او برخورد خواهند کرد. مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی جهان به میزبانی اسکاتلند در حال برگزاری است و با اینکه ایران می‌توانست در این رویداد مهم دو نماینده داشته باشد، اما با سهل‌انگاری فدراسیون دو میدانی این فرصت را از دست داد. فرزانه فصیحی دونده تیم ملی دو میدانی بانوان ایران و رکورددار مسابقات قهرمانی آسیا و حسن تفتیان سریع‌ترین مرد ایران که شانس کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ را دارد، خبر دادند که به دلیل سهل‌انگاری مسئولان فدراسیون دو میدانی از شرکت در مسابقات جهانی باز ماندند. ساعتی پیش در گفتگویی نظر مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک را در این باره پرسیدم.
دو و میدانی ایران اسم مطرحی در دنیا نیست، اما معدودی ستاره‌های حرفه‌ای تونستن خودشون رو به سطوح بین المللی برسونن، از جمله دو چهره برجسته زن و مرد دو و میدانی ایران، فرزانه فصیحی که به تازگی برای دومین بار قهرمان آسیا شد و حسن تفتیان سریع‌ترین مرد ایران. اینا تهمیه حضور در این رقابت‌ها رو داشتن، اما فدراسیون دو و میدانی ساده‌ترین کار که تسهیل در اخذ روادیده این کار رو انجام نداد و این دو نفر از سفر به گلاسکو باز موندن.
سرپرست فدراسیون کمیسیون دو میدانی اعلام کرده که به دلیل سهل‌انگاری مسئول بین الملل این فدراسیون بوده که این اتفاق افتاده. به باور شما آیا واقعا مسئولیت با مسئول بین الملل بوده واقعا؟
کاری که باید انجام می شده مسئله پیچیده ای نبوده، صرفا ایمیل های فدراسیون جهانی رو بخونید و پاسخ بدید و ورزشکار رو هم در جریان روند اخذ روادید قرار بدید. البته این بهانه ای که آوردن رو حتی وزیر ورزش هم دیدیم که نپذیرفته و گفته که باید پیگیری دقیق بشه. اما پرسش اینجاست که یک مسئول روابط بین الملل در فدراسیون ورزشی اگه حتی ایمیل فدراسیون جهانی رو هم نمیخواد بخونه و جواب بده، پس دقیقاً این چیکار میکنه که عنوان روابط بین الملل رو یدک میکشه؟ از این لحاظ این دستور پیگیری وزیر چه بسا نشون بده که اتفاقات دیگه‌ای در داخل فدراسیونی که رئیس نداره و متکی بر برخی روابط، کدورت‌ها، مسائل شخصی که اثر میذاره روی تصمیم‌گیری‌های کلان فدراسیون‌های ورزشی از جمله دو و میدانی، به نظر میرسه که چنین مسائلی هم در میون باشه. به هر حال مسئله خیلی مهمیه با توجه به اینکه هر دو نفر در خارج از کشور تمرین میکنن، تختیان در پاریس و فصیحی در صربستان، و اونا خیلی راحت میتونستن چون در این کشورها اونا روادید دارن برن از اونجا اقدام کنن عازم اسکاتلند بشن، اما فدراسیون دو و میدانی اونا رو در جریان نگذاشته و علت اینکه این موضوع چه بوده، خب با توجه به دستور وزیر ورزش در دست بررسیه که امیدواریم این بررسی‌ها به نتیجه هم برسه و مشخص بشه که از توسط چه کسی ممانعت به عمل اومده که دو قهرمان ملی از حضور در مسابقات جهانی باز بمونن.
کمی میشه در مورد سوابق خانم فصیحی هم حرف بزنیم، صحبت کنیم؟ ایشون خب رکورددار ماده 60 متر زنان هم هست در ایران و قهرمانی آسیا هم در کارنامه‌شون دارن.
بله، تعداد رکوردهای ملی که قهرمان ملقب به دختر باد شکسته دو رقمی شده، 60 متر، 100 متر، 14 متر، مواد مختلف او میدرخشه، پر افتخار ترین دونده زن در تاریخ و دو میدانی ایرانه. حسن تفتیان هم به همین ترتیب، و دیدیم که هر دو نفر در اینستاگرامشون واکنشی که نشون دادن مشخصه که نمیپذیرن این اتفاق یک سهل‌انگاری شخصی بوده. در نظر داشته باشیم که دو میدانی ایران در سال 1402 بعد از ماجرایی که در شیراز رخ داد، دوندگان زن و مرد با هم دویدن و رئیسش برکنار شد، تا این لحظه رئیس نداشته، سرپرست داشته و سرپرست رفته یکی دیگه اومده، و در این بلبشو اون کسی که لطمه میخوره فقط ورزشکاره که به همین راحتی از اعزام به مسابقات جهانی باز میمونه، چیزی که در واقع هدف نهایی هر ورزشکاره، عمرشو براش گذاشته، جوونیشو براش گذاشته. به همین راحتی میگن که خب بله ما سهل‌انگاری کردیم، نتونستیم شرایط ویزای شما رو فراهم کنیم.
و خانم فصیحی تازه با اون پوششی اسلامی که براشون تعیین شده بود تمرین هم میکردن، در مسابقات شرکت میکردن.
خودش هم تو اینستاگرام نوشته که من عادت کردم که هیچی نخوام، حقمو نخوام و بعد از موفقیت‌هام درخواستی نداشته باشم، اما باز با همین شرایط هم حق من پایمال میشه و نتونستم برم با بزرگان جهانی مسابقه بدم، چیزی که حق اوست. موقعیتیه که خود فصیحی به دست آورده و فدراسیون فقط باید این اطلاعیه رو در واقع میخوند، متوجه میشد که چگونه باید ویزا گرفته بشه. جالبه که میگن که ما نمیدونستیم که ویزا در ایران صادر نمیشه. این خیلی بهانه عجیبیه، چون که به هر حال مدت هاست که انگلستان در ایران ویزایی صادر نمیکنه بریتانیا و معلومه که باید میرفتن خارج از کشور روادید رو دریافت میکردن. در نهایت یه نفر دیگه هم خب ممکنه برکنار بشه، ولی آیا اعاده حق میشه برای ورزشکاری که فرصت مسابقات جهانی رو از دست داده و شاید دیگه هیچ وقت نتونه مجدداً این سهمیه رو به دست بیاره؟ این رو هم اضافه کنم که وزیر ورزش قبلی حمید سجادی خودش قهرمان دو میدانی بود و متاسفانه رابطه خوبی با دونده ها نداشت. در واقع می‌دیدیم که پیام تبریک برای رشته‌های مختلف صادر می‌کنه ولی برای دو میدانی نه. در اون دوره هم این ورزشکاران آسیب دیدن. حالا وزیر جدید اون کدورت‌های شخصی رو با این بچه‌ها نداره، ولی می‌بینیم در داخل فدراسیون‌ها اتفاقاتی که رخ می‌ده به قهرمانان آسیب می‌زنه.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک، در مورد نرسیدن دو نماینده رشته دو میدانی ایران به مسابقات قهرمانی جهان در اسکاتلند. انجمن دیستروفی ایران اعلام کرد که طی یک ماه 10 کودک مبتلا به بیماری SMA به دلیل قطع دارو جان خود را از دست دادند. به گزارش سایت خبری فراز، رامک حیدری مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران گفته است که با وجود گذشت 3 ماه از قول وزارت بهداشت در مورد توزیع دارو به بیماران مبتلا به SMA، حتی داروی ایرانی تولید نشده، هیچ دارویی توزیع نشده و برخلاف نظر خانواده‌های کودکان مبتلا، معاون وزیر در نامه‌ای به نهاد ریاست جمهوری اثر بخشی داروها را رد کرده. بحران دارو به ویژه در مورد بیماری‌های خاص در حالی است که گزارش‌های متعددی از فروش آنها با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد منتشر شده. بیماری SMA یا تحلیل ماهیچه‌های ستون فقرات که زیر مجموعه بیماری دیستروفی به شمار می‌رود، یک بیماری نادر است که با اختلال ماهیچه عصبی همراه است و در ادامه اندام‌های حرکتی و تنفسی بیمار را درگیر می‌کند. ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آرای 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد و بر اساس آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابی از 15 استان به دور دوم کشیده شده. در همین حال گمانه‌زنی درباره شمار بالای آرای باطل ریخته شده به صندوق‌ها افزایش یافته. درباره انتخابات مجلس دیدگاه تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو بشنوید.
انتخابات دوره 12 مجلس ایران، که البته واژه مجلس بهتر است تا پارلمان بگوییم، چون بدون احزاب و نهادهای مدنی مجلس به مفهوم پارلمان چندان معنی ندارد، این بار نکات جالبی داشت. یکی از بزرگترین نکات جالبش، ما چیزی مواجه هستیم به نام جنبش رأی‌های باطله. به نظر من ببینید، این مسئله در دوره قبل و در 1400 رخ داد. 13% آرای ریاست جمهوری 1400 رأی باطله است، یعنی از نفر دوم انتخابات آقای همتی آرای رأی باطله بیشتره. در این انتخابات هم طلب به گفته نظام 25 میلیون نفر شرکت کردند و حدود 35 میلیون نفر شرکت نکردند و در بعضی از استان‌ها مشارکت بسیار پایین‌تر از اون بوده و رو آمارها هم نمی‌شود که فعلا حکومت می‌گوید حساب کرد. بازم مسئله آرای باطل است. مثلا در یزد آرای باطل نفر دوم است، بعد نفر اول در یزد آرای باطل نفر دوم است. در تهران میگویند 40-50% آرای باطل است. حالا آرای باطل پیامش چیه؟ مردمی به هر علت پای صندوق میرون ولی رأی باطل میدن. این رفتن بیشک به این حالت جنبش نیست، یعنی یه جنبش از قبل پیش شده با هدف نیست. از اونجا که انتخابات و مهر انتخابات در شناسنامه ها یک سری نبودنش یک سری مسائل به وجود می آورد، فقط صندوق حاضر می شود ولی رأی نمی دهد، ولی در حقیقت رأی نمی دهد. این یکی از نکات بود. نکته دوم رأی ندادن خاتمی بود. این در حقیقت بعد از این در میان اصلاح طلبان باید یک شکاف ایجاد کند اگر خاتمی ادامه بدهد. مسئله دیگه همچنان قهر بودن جامعه از حکومت بود. در حقیقت خامنه‌ای یک اقلیتی در مقابل یک اکثریت نشان داده. مطابق همین آمار جمهوری اسلامی در حقیقت از هر 3 نفر 2 نفر رأی ندادن. خامنه‌ای یک زمان معتقد بود دموکراسی‌هایی که با رأی 30-40% در انتخابات مردم شرکت می‌کنند دموکراسی‌های ناتوانی است و کشورهای اروپایی مثال زده بود. خب البته الان در مورد انتخاباتی که خودش برگزار می‌کند چی می‌گوید؟ اما در حقیقت این انتخابات اتفاق مهمی نبود، یعنی اتفاقی قابل پیش‌بینی بود. ضمن اینکه هنوز رو آمارها که حکومت می‌گوید باید شک کرد و منتظر نتایج واقعی و آمارهای واقعی تری بود و همچنین میزان آرای باطلی که در شهرستانها داده شده است.
دیدگاه تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو شنیدید در مورد آرای باطل در انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همراه ما بودید. فراموش نکنید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقت بخیر.